بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 376 صفحه 8 و ذالکه لأن القسمت عارضت لها به سبب شیء فیه ذو مقدار فی اقل منه کفایه. بحث ما در این بود که صورت عقلیه رو همونطور که نمیتوانیم به مختلفات تقسیم کنیم، نمیتوانیم به متشابهات نیز تقسیم کنیم. و کسانی گفته بودند که صورت عقلیه به متشابهات تقسیم میشود، قبول داشتند که به مختلفات تقسیم نمیشه، ولی مدعی شده بودند که به متشابهات تقسیم میشه. ما داشتیم قول اونها رو رد میکنیم، بر علیه اونها دلیل اقامه می کردیم. دلیلی که ما بر علیه اونها اقامه کردیم این بود که اگر صورت عقلیه بخواهد قسمت متشابه شود، یکی از دو حالت رو خواهد داشت و هر دو حالت باطلند. پس قسمت صورت عقلیه به متشابه باطله. اون دو تا حالت رو توضیح دادیم و هر دورم ابطال کردیم. مثلا قسمتی از مطلب که شرح حاجت باقی مونده، و چون من این دو تا تالی رو چندین بار ذکر کردم دیگه مجدد ذکر نمی کنم. فقط اون تالی دوم رو که الان در صدد ابطالش هستیم تکرار میکنم. تالی دوم این بود که ما تقسیم کنیم صورت معقوله رو به دو جزء متشابه و هر یک از دو جزء رو مستقلن بتونیم تعقل کنیم، کل رو هم مستقلن کل رو هم بتونیم تعقل کنیم که سه تا صورت معقوله درست بشه. یکی صورت معقوله ای که کل درش تعقل شده، یکی صورت معقوله این جز و یکی هم صورت معقوله اون جز دیگر. اینو داشتیم باطل می‌کردیم. گفتیم که درسته که ما کل رو می‌توانیم تعقل کنیم بدون شرط اجتماع دو جز، ولی مشکلی که پیش میاد اینه که این کل هم قابل قسمت می‌شود هم واجد مقدار می‌شود، و قسمت و مقدار هر دو عرض قریبند و از قواشی هستند. پس لازم میاد که صورت عقلیه ما دارای عوارض قریبه و دارای قواشی باشد، در حالی که ما در جای خودش گفتیم صور معقوله بلکه کل مجردات باید از قواشی و عوارض قریبه برهنه باشند. اون حکمی که ما قبلا گفتیم باعث می شود که این حالت دوم را هم باطل اعلام کنیم. حکمی که ما قبلا گفتیم این بود که صورت معقوله باید مجرد از قواشی باشد، و حالت دومی که ما داریم فرض می کنیم مقتضی این است که صورت عقلیه همراه عوارض و قواشی باشد. یعنی ما داریم صورت عقلیه را طوری تفسیر می کنیم که قبلا گفتیم این تفسیر باطل است. پس باید بگیم این تفسیر دومی هم که ما برای صورت عقلیه میکنیم که صورت عقلیه بتواند تعقل شود که اجزاش مجتمع باشند که نباشند، این تفسیر هم تفسیر باطلی است، زیرا مستلزم این است که ما صورت عقلیه رو معروض دو عارض قریب که عبارت از قابلیت قسمت و مقدار است قرار دهیم. قواشی یعنی اطرافیان، یعنی حواشی، یعنی قاشیه هایی که می پوشاند معروض را، عرضی که بر معروض وارد می شود و معروض را می پوشاند، که همون عوارض مادی هستند، عوارض قریبه هستند. عوارض قریبه عوارضی بودند که از خود ذات معروض حاصل نمی شدند. اینا در جاهای خودش عرض کردن، حتی در صفحه قبلا توضیح دادن که عارضی که خود معروض اقتضایش بکند عارض غریب نیست، عارضی که سبب خارجی او را بر معروضی وارد کند عارض غریب. و اینجا قسمت و مقدار و اینها رو ما داریم بر این صورت اخلیه وارد میکنیم یا عامل دیگری باعث شده. علی حال خود ذات صورت اقتضا نکرده قابلیت قسمت، اقتضا نکرده مقدار رو، پس اینا میشن قواشی. وقتی شدن قواشی باید نفس بشن، اگر نفس شدن مطلوب ما ثابته، مطلوب ما این بود که صورت عقلی قسمت نمیشه. خب اگر قسمت رو مقدار رو اینا رو نفس کردید، قواشی نفس شدن و مطلوب ما هم که عدم امکان قسمت صورت عقلی است حاصل شده، مطلوب ما حاصل شده، نتیجه گرفته شده. ما عرض کردیم که قابلیت و قسمت عرض غریبه و اشکالی که در اینجا وارد میشه اون رو توضیح دادیم. من الان میخوام بخش دوم رو توضیح بدیم. بخش دوم و اول هر دو رو میخوام توضیح بدیم، یعنی هر دو تالیه میخوام ابطال کنیم. در متن ابطال کرده بودیم، حالا میخوام در شرح ابطال کنیم. ما قبلا در متن هر دو تالی رو باطل کردیم، حالا میخوام هر دو تالی رو در شرح باطل کنیم. توضیحاتی من در شرح عرض میکنم که بعضی از قسمت‌های متن رو که من دیروز تون خوندم توضیح بیشتر میده. من متن رو باید بیش از این که توضیح دادم توضیح میدادم. من تا چون مطمئن بودم که تو شرح این توضیحات میاد و وقتم کم بود، دیروز متن خیلی کامل توضیح ندادم. شما با توضیحاتی که من در شرح عرض میکنم متن رو هم کاملتر متوجه خواهید شد انشاءالله، یعنی جبران اون نقص دیروز امروز انشاءالله میشه. خاطر میفرماید که چیزی که قسمت برش عارض شود یا مقدار است یا ذو مقدار. چیزی که مقدار ندارد قسمت برش عارض نمیشه، ولی چیزی که مقدار است یا مقدار دارد قسمت برش عارض میشه. خود مقدار به ذات قسمت میشه و چیزی که ذو مقدار است به برکت اون مقداری که پیدا کرده قسمت میشه. مقدار عبارت است از جسم تعلیمی که حجمه و سطح و خط. ما این مقدار رو به ذات تقسیم میکنیم. ذو مقدار عبارت است از صورت جسمیه. خود صورت جسمی قسمت نمیشه، چون صورت جسمی یعنی قابل العباد ثلاثه. قسمتش هم کنی بازم قابل العباد ثلاثه، زیادش کنی قابل العباد ثلاثه. قابل العباد ثلاثه رو نمیتونه قسمت کنی، چیزی قسمت بشه باطل میشه، یه چیز دیگری به وجود میاد. هر کار بکنی قابل العباد ثلاثه قسمت میشه. وقتی مقدار رو برش عارض میکنی امتداد پیدا میکنی. صورت جسمیه قابلیت امتداد داره. بعد که شما حجم و که جسم تعلیمی که مقدار است برش عارض میکنی امتداد پیدا میکنه، تازه قابل قسمت میشه. ماده قابل قسمت نیست، صورت جسمی قابل قسمت نیست. اون مقداری که تو این ماده و صورت جسمی میاد به این ماده و صورت جسمی قابلیت قسمت میدهد. از قابلیت قسمت برای خود مقدار به ذات هست، برای ذل مقدار به توسط آمدن مقداره. اگر مقدار در جسم نیاید جسم نمیشه تقسیم کرد، همونطور که در نفس ما یا در موجودات مجرد دیگر مقدار نیست و قابلیت قسمت هم نیست. پس تقسیم برای مقدار است به ذات و برای ذو مقدار است به واسطه مقدار. این مطلب که قبلا هم توضیح داده شد، وقتی شما قسمت رو عارض میکنید بر صورت عقلیه، معلوم می شود که صورت عقلیه یا مقدار است یا ذو مقدار. اما می دونیم مقدار نیست، چون ما یک بار مقدار رو تعقل می کنیم یک بار چیزی دیگر رو تعقل میکنیم، مثلا زید رو تعقل میکنیم. صورت زید که مقدار نیست، صورت زید صورت زیده، ماهیت زیده، این که مقدار نیست. ولی اگر بخواد تقسیم بشه زو مقدار میشه و خود صورت به ماهیت صورتون زو مقدار نیست، چون همونطور که توجه میکنم صورت زیده. صورت زید اگر سببی نباشد که به اون مقدار دهد، صاحب مقدار نمیشه. مثلا فرض کنید صورت زید این نفس زید، یعنی اون حقیقت زید. اگر بدن باشد، این صورت در بدن حلول کند، صورت دارای مقدار میشه به تبع بدن و به تبع بدن تقسیم میشه. اما اگر این صورت حلول نکند در بدن، یعنی این عامل تقسیم رو پیدا نکند، قسمت نمی شود. عامل تقسیم از خارج باید به این صورت داده شود و الا خود صورت تقسیم نمی شود. صورت عقلی رو شما تقسیم کنید، می بینید بازم صورت عقلی هست، قابل تقسیم نیست. بعد از اینکه مقدار رو برش وارد می کنید، می بینید که تقسیم می شه و مقدار رو از خارج وارد می کنید. پس این مقدار باید از خارج بیاد و قابلیت قسمت باید از خارج بیاد. به سبب شیئن، به سبب شیئن تقسیم بر صورت عارض می شود، نه به ذات صورت. خود صورت مقتضی تقسیم نیست، بلکه این تقسیم به سبب شیئن به این صورت داده می شود. می خواهم عرض کنم تقسیم از بیرون میاد، لذا عارض قریبه. اینطور نیست که ذات صورت مقتضی تقسیم باشد. به سبب شیئی شما این صورت غیر قابل تقسیم را قابل تقسیم می کنید، چه اون شیء شیء خارجی است. و فیه مقدارون، فیه مقدار. مثلا تموم نشده، حالا می خواهد اشکال کنید بفرمایید. حالا اونم عرض میکنم، عرض میکنم شب کنیم مطلب تموم بشه، بعدا اشکال کنید برای همینه، چون علی من ذل مقدار عرض میکنم. پس صورت عقلیه اگر بخواد قابل قسمت بشه، باید مقدار برش عارض بشه و مقدار مقتضای خود این صورت نیست، پس باید از خارج بیاد. اگر از خارج آمد قهرن میشه عرض قریب، و اگر عرض قریب شد باید از صورت عقلیه کنده بشه، یعنی بر صورت عقلیه عارض نشه. یعنی قسمت باید از صورت عقلیه کنده بشه و بر صورت عقلیه عارض نشه، پس باید صورت عقلیه قسمت نشود، همونی که ما میشه. حالا میخوام ثابت کنیم که مقدار باید از خارج بیاد. این تقریبا میشه گفت ثابت شد که خود صورت عقلی اقتضای مقدار نداره، از خارج میگیره. به سبب شیء این مقدار رو شام واجب میشه، به سبب شیء خارجی. حالا شیء خارجی هست، بله، تقسیم رو با مقدار رو فرق نمیکنه. بله، تقسیم به سبب شیئن بود، تقسیم به سبب شیئنه، که اون شیء یا مقدار است یا زو مقدار. اگر دقت کامل بکنیم میبینیم اون شیء زو مقداره، شیئی که میتوانیم صورت رو به توسط او تقسیم کنیم جسمه یا جسمانیست. صورت رو حلول بده به جسم یا حلول بده در جسمانی، قابل قسمت میشه. جسم یا جسمانی زو مقداره. پس شیئی که زو مقدار است میتواند عامل بشود برای جواز تقسیم صورت. شیعی که زو مقدار یعنی جسم و جسمانی، تا جسم و جسمانی نباشد و این صورت معقول در او حلول نکند، این صورت قابل قسمت نمی شود. این صورت قابل قسمت نمی شود. پس برای اینکه این صورت قابل قسمت بشه، باید جسم و جسمانی از خارج با این صورت مرتبط بشه و جسم و جسمانی ذو مقداره. پس قابلیت قسمت به صورت داده می شود به سبب شیئی که ذو مقداره. تا اینجا مطلب روشن شد. به سبب شیئی که ذو مقدار است قابلیت قسمت برای صورت پیدا می شه. و گفتیم اگر این عرض که قابلیت قسمته به سبب شیء دیگر باشد می شود عرض قریب، و چون الان به سبب شیء دیگره پس این قابلیت قسمت برای صورت عقلیه میشه عارض قریب، و اگر عارض قریب شد باید ما از صورت نفیش کنیم، چون صورت قرار شد مجرد باشه و مجرد قرار شد که عارض قریب نداشته باشه، پس ما باید قابلیت قسمت رو از صورت نفی کنیم و حاول نفی. تا اینجا مثلا تمام شد، یعنی اصلا دلیل گفته شد و ثابت شد که صورت باید قابلیت قسمت نداشته باشه، نه قابلیت قسمت به اجزای مختلفه نه قابلیت قسمت به اجزای متشابه، چون قابلیت قسمت از بیرون میخواد بیاد و اگر از بیرون آمد جز عوارض غریبه به حساب میاد، عوارض غریبه رو باید از مجردات پاک کنیم، پس قابلیت قسمت رو از مجردات پاک کنیم. میبینید که دلیل اینجا تمام شد، ولی هنوز ما دلیل ادامه میدیم تا ثابت کنیم که این قابلیت قسمت که عرض قریب است عوارض قریبه دیگر رو به دنبال خودش میاره، و مشکل این نیست که خودش عرض قریبه، عرضهای قریبه دیگر رو هم میاره و مشکل مضاعف میشه. این الان میخوام بیان کنیم، بلیلات مطلب تمام شد، ما اشکال رو گفتیم و نتیجه رو گرفتیم. الان میخوام بیان کنیم که این عرض قریب خودش تنها نمیمونه، همراهانی رو همراه خودش میاره، و ما به خاطر اینکه اون همراه هم نیاد باید این همراه رو که عبارت از قابلیت قسمت به هر صورت شده نفیش کنیم تا اونای دیگه نیاد، یا اونا رو نفی کنیم تا این نفی بشه، چون اونا مبنی بر این هست، این اگر باشه اونا میان، اونا رو که نفی کردیم اینم نفی میشه، اینو نفی کردیم اونم نفی میشه، بالاخره باید همه رو نفی کنیم. حالا به هر صورت یا همه رو با هم نفی کنید یا اون قبلیه رو نفی کنید تا بعدیا نفی بشن، یا بعدیا رو نفی کنید تا قبلیه نفی بشن. چطوری ثابت میکنید که در صورت عقلیه علاوه بر قابلیت قسمت عوارض دیگه میان؟ اینطوری میگیم بیان میکنیم، میگیم در این فرضی که ما الان داریم درش بحث میکنیم، صورت عقلیه رو که مال کله میتونیم تعقل کنیم، صورت عقلیه رو که مال این جزئه یا مال اون جزئه باز میتونیم تعقل کنیم، چون این حالت دوم و قسم دوم مشروط به شرطی نبود. در قسم اول ما ازل نمیتونیم تعقل کنیم، مگر جمع می شدن کل می شدن اون وقت تعقلشون می کردیم، اون در حالت اول بود، ولی در حالت دوم ما هم اجزا رو تعقل می کنیم هم کل رو تعقل می کنیم، هیچ شرطی نداریم. بنابراین اگر شما صورت عقلیه رو تقسیم کردید و جز درست کردید، هیچ اتفاقی نمی افته، نه حقیقت عوض می شه، دقت کنید، نه حقیقت عوض می شه چون فرد شده که جز متشابه، نه معقولیت از بین میره چون شرط معقولیت نداشته، هیچ اتفاقی نمیفته، چون هیچ اتفاقی نمیفته فی اقل منه بلاغ، در کمتر از این صورت کل کفایت هست، یعنی کل صورت باشد اون چه که مقصود ماست حاصله، کمتر از اون هم باشد حاصله، پس فی اقل از این کل هم بلاغ و کفایت هست، چون حقیقت که عوض نمیشه در چندتر، تعقل هم عوض نمیشه. پس هم حقیقت باقی میمونه هم معقولیت باقی میمونه. بنابراین اون جز کار کل رو میکنه. حالا که اینطوره فی اقل من هو بلاغون، شما میتوانید این کل رو تقسیم کنید. تقسیم که کردید متفرق کردید کل رو، یعنی تقسیمش کردید به دو جز. این دو جزئی که به هم پیوسته بود و کل رو تشکیل میداد، حالا که تقسیم شد متفرق شدن این دو جز. پس فرق درست شد، تفریق درست شد. دو مرتبه مشکلی نداره، این دوتا رو کنار هم جمع کنید و کل درست بشه، بازم هیچی عوض نمیشه، چون این دوتا مشابه با کلن. وقتی کنار هم میان و کل درست میشه، حقیقت عوض نشده، حقیقت همون قبلیه، معقولیت هم عوض نشده. چه جمع کنید چه فرق کنید هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس یعنی
تفریق
کنید تفریق کنید تفریق کنید تفریق کنید تفریق کنید
تفریق کنید تفریق
کنید تفریق کنید تفریق کنید تفریق کنید تفریق کنید تفریق کنید تفریق کنید تفریق کنید تفریق تو مطلبی که من دارم توضیح میدم باید اشکال نشید، هم خودتون دارم میکنم بقیه. من این نخواستم بگم که تفریق رو ما تعقل میکنیم، من دارم میگم اجزا رو تعقل میکنیم، اجزا رو تعقل میکنیم، کل رو تعقل میکنیم، تفریق و جمع رو تعقل نمیکنیم. نمیخوام بگم تفریق و جمع رو تعقل میکنیم، حالا اگر هم تعقل کنیم اصلا مورد بحث ما نیست، حتما ما تفریق و جمع هم تعقل میکنیم، ولی مورد بحث ما نیست، ما ازش نمیخوام هیچ استفاده بکنیم، استفاده تعقلی نمیخوام بکنیم، ولی صبر کنیم استفاده بکنیم ببینیم چی میشه. اینطور شد. پس ما میتوانیم این صورتی رو که صورت کله تقسیمش کنیم، تفریقش کنیم، هیچ چیزی عوض نمیشه، حقیقت عوض نمیشه، معقولیت هم از این نمیشه. دو مرتبه اون دو جزء رو میتونیم جمع کنیم، به هم مرتبط کنیم و کل تشکیل بدیم، بازم هیچی عوض نمیشه، حقیقت همون حقیقته، معقولیت همون معقولیت. بله یه چیزای عوض میشه، اگر صورت جسمانی باشد اندازش عوض میشه. اگه صورت جسمانی باشه، ما هنوز نگفتیم صورت جسمانی، پس هیچی عوض نشده، اون اندازه هم حتی هنوز معلوم نیست عوض شده باشه یا نه. بر فرض اندازه عوض شده باشه، اندازه بیرون حقیقته، ما بهش کاری نداریم. خب توجه کردید که عرضه اینجا مهمه، عرضه بر این صورت عقلیه فرق و جمع به تبع قابلیت انقسام، چون قابلیت انقسام بود فرقم عارض شد، جمعم عارض شد، در حالی که فرق مقتضای خود این صورت نبود، جمعم مقتضای خود این صورت نبود. من با واهمه خودم فرق درست کردم یا جمع درست کردم، عامل بیرونی فرق و جمع به این صورت داد. پس فرق و جمع مقتضای خود این صورت نبود، از عامل بیرونی آمد. اگر چنین است پس عارض غریبه، دقت کنید که عارض غریب منحصر نشد به قبول قسمت، جمع و فرق هم عارض غریب شد که به تبع قبول قسمت بر این صورت عقلی عارض شد. خب قضیه اینجا تموم نمیشه، هنوز مشکل ادامه داره. ما در وقتی که تقسیم کردیم این صورت عقلیه رو که صورت کل بود، تقسیم کردیمش به دو جز، خود همین تقسیم فرق بود. حالا میتونید شما یه جز رو دور بندازید، یه جز رو نگه دارید، در چنین حالتی با چی عوض نمیشه. اون جز نگه داشته شدن کار کل رو میکنه، هم از نظر حقیقت همون کله، هم از نظر معقولیت معقوله، چون مشروط به هیچ شرطی نبود، این معقوله. ولی شما یه کاری کردید و اونی که از اون کل یه چیزی کم کردید و دور انداختید، نقصی بر اون کل وارد کردید و این نقص مقتضای خود صورت عقلیه نبود، من برش وارد کردم، بنابراین نقص هم شد عرض قریب دیگر. فرض بعدی اینه که شما این جد رو که الان دارید تعقل میکنید با یه جد دیگه زمینه کنید، به جزی دیگر زمین می کنید، کل درست بشه، هیچ اتفاقی باز نمی کنید. هیچ مشکلی پیش نمیاد، حقیقت عوض نمیشه. همچنین مقولیت از بین نمیره، فقط یه زیادهی تحقق پیدا میکنه، یعنی این جزئی که داشتیم یه جزئی دیگه بهش زیاد کرد تا کل درست بشه. این زیاده باز مقتضای اون صورت نبود، ما برش درست کردیم، پس زیاده میشه عارض قریب دیگر. توجه شدید که به مهدی که قبول قسمت آمد پسترش چهار تا دیگه آمد، جمع فرق نقیصه زیاده، و این هر چهار تا عارض قریب شدن چون مقتضای خود صورت عقلیه نبودن که توسط ما برش عارض شدن، پس همه شدن عارض قریب. ما باید همه این عارضهای قریب رو پاک کنیم. الان چند تا عارض قریب پیدا کردیم؟ یک عارض قریب که به دنبالش پنج تا دیگه آمد، چهار تا دیگه آمد، شد پنج. یه عارض قریب دیگه هم داریم با اون قابلیت بد اختصاص به بد، و اونم از قابلیت قسمت آمده. هر چیزی که تجزیه شود، هر چیزی که تجزیه شود در ماده حلول کرده و تجزیه شده، و چون در ماده حلول کرده و حالت جسمی دارد قابل اشاره حسی است. پس هر چیزی که تجزیه شود قابل اشاره است. حالا قبول کردیم که صورت عقلیه رو میتونیم تجزیه کنیم، میتونیم قسمت کنیم، پس اگر میتونیم قسمت کنیم پس قابل اشاره حسی است. این قابلیت اشاره حسی عرضی دیگر است که بر اثر قبول قسمت آمده، و چون قبول قسمت ذاتی و مقتضای ذات این صورت نبود، قابلیت اشاره حسی هم که به تبع این قابلیت قسمت آمده مقتضای ذات صورت نیست، پس او هم میشه عرض قریب. قابلیت قسمت باعث شد قابلیت وضع را، و چون قابلیت قسمت عرض قریب بود، اون قابلیت وضع هم که ناشی از این قابلیت قسمت بود اونم میشه عرض قریب. پس همه اینا شدن عرض قریب. بنابراین صورت عقلیه اگر بخواهد قابل قسمت باشد شیش تا عرض قریب پیدا میکنه، یکیش خودش همین قابلیت قسمت. اگر بخواد برای صورت حاصل شود صورت شیش تا عرض قریب پیدا میکنه، یکی همین قابلیت قسمت، چهار تا جمع و فرق و زیاده و نقیصه، یکی هم قابلیت وضع. این هر شیشتا میشن عرض قریب، و عرض قریب برای مجرد جایز نیست. پس ما باید صورت رو قابل قسمت نگیریم. اگر صورت قابل قسمت باشه این عوارض قریبه رو برای صورت میاره و مجرد محفوف به عوارض قریبه میشه که باطله. برای اینکه این محذور اتفاق نیفته ما باید قابلیت قسمت رو از صورت نفی کنیم. قابلیت قسمت رو از صورت نفی کنیم و صورت رو میگیم قسمت نمیشه به حوال مفهوم، حتی بالقوه قسمت نمیشه. نه تنها بالفعل قسمت نمیشه بلکه بالقوه هم قسمت نمیشه، چون اگه بالفعل قسمت شد این اعراض رو دارد، بالقوه قسمت شد میتواند این اعراض رو داشته باشد، در حالی که ما گفتیم نه اعراض رو دارد و نه میتواند داشته باشد. پس نه بالفعل قسمت می شود نه بالقوه قسمت می شود. این مطلب اخیری گفتم مهم بود که ما گفتیم صورت مجرد اعراض قریبه را ندارد، و گفتیم نمی تواند داشته باشد، پس قسمت نمی شود بالفعل و نمی تواند قسمت شود، یعنی نه قسمت بالفعل دارد نه قسمت بالقوه، چون عوارض غریبه رو ندارد قسمت بالفعل ندارد، چون نمیتواند عوارض غریبه رو داشته باشد قسمت بالقوه ندارد. پس هم قسمت بالفعل رو نفی کردیم که معترض ما نفی میکرد، هم قسمت بالقوه رو نفی کردیم که معترض ما ادعا میکرد، اما مطلوب ما ثابت شد. بفهم عرض میکنم، دیروزم یکی از مدر جواران گفتن که این اشکالی رو که ما در حالت دوم گفتیم در حالت اولم بگیم، چه عیبی داره که این اشکال احتفاف به عوارض غریبه رو که در فرض دوم گفتیم در فرض اولم بگیم. ما دو قسم کردیم دیگه، در یک قسم تعقل و مشروط کردیم، در یک قسم تعقل و مشروط نشدیم. چرا در هر دو نمیگیم لازم میاد که صورت معقول محفوف و عوارض غریبه باشه. فقط در قسم دوم داریم میگیم این انشاءالله بعدا نخواهم کرد. مطلب دیگری اون من در باید توضیح بدم که بعد وارد عبارت خواجه بشم، و اون مطلب اینه که اگر صورت به اجزاء مختلفه تقسیم شود، عوارض غریبه حاصله، و اگر به اجزاء متشابهه تقسیم شود، بازم با این بیانی که گفتیم عوارض غریبه حاصل میشه. ما میخوان هم تقسیم به اجزای مختلفه رو نفی کنیم، هم تقسیم به اجزای متشابه رو نفی کنیم. ولی همونطور که یادتون هست در بعد به ورود در این فصل گفتیم تقسیم به اجزای مختلفه یعنی تقسیم بالفعل، تقسیم به اجزای متشابهه میتواند بالقوه باشد. یعنی اگر فرض کنید یک مرکبی داشتید، یه خطی داشتید، یک قسمتش سفید بود، یک قسمتش سیاه بود، اجزا مختلف بود، این در واقع خودش تقسیم شده است، این تقسیم بالفعل داره. یعنی در واقع از اون قسمتی که سفیدی و سیاهی جدا میشن، این خط در واقع جدا شده است، پس تقسیم بالفعل داره. ولی تقسیم بالفعلش تقسیم خطی نیست، یعنی دو تا خط جدا نشدید، ولی لااقل تقسیم وهمیه. وقتی واهمه من داری به این خط توجه میکنه، دو تا خط میبینه، یکی سفید یکی سیاه، اونجا سفید و سیاهی که به هم چسبیدن، به هم در خارج چسبیدن. پس اونجایی که اجزای یک مرکب مختلفه، تقسیم بالفعله، نه تقسیم بالقوه. اونجا که اجزا متشابه باشد، اگر تقسیم بکنید تقسیم بالفعله، تقسیم نکنید بالقوه. تقسیم به اجزای متشابه رو میگیم تقسیم بالقوه، و تقسیم به اجزای مختلف رو میگیم تقسیم بالفعل. خواجه در عبارت میگوید ولو اینکه این قسمان متشابهند و تقسیم به اونها تقسیم بالفعل نیست بلکه تقسیم بالقوه است، ولی اگر شما این تقسیم متشابه رو یعنی تقسیم بالقوه رو اجازه بدید، همون عرض قریبی که گفتیم عارض میشه. پس عروض عرض قریب اختصاص ندارد به اونجایی که اقسام مختلف باشن، در اونجایی که اقسام متشابه باشن نیز این عروض عارض قریب رو داریم، چون در اونجایی که اقسام مختلف باشن تقسیم بالفعله و عرض قریب عارض شده. در اونجایی که ما اقساممون متشابهه تقسیم بالفعل نیست بلکه بالقوه، پس عوارض قریب هم میتوانن عارض شدن و بازم مشکل پیش میاد. پس ولو اینکه تقسیم رو به اجزای متشابه میدونیم نه به اجزای مختلف، در این حال میگوییم باز هم عرض قریب هست. این هم مطلبی که ایشون توضیح داده که این وصلیه رو من خواستم توضیح داده. حالا یه برای توجه کنیم این مطلب هم باید اشاره بکنم، میترسم یادم برید، همین سوالی که شما امروز کردید و دیروزم ایش از بازار جواران کرد، آیا ما میتوانیم محضوری رو که در این قسم دوم داشتیم در قسم اولم قائل بشیم؟ جواب اینه که بله میتونه، منتها با یه توضیح. در این قسمی که الان داریم بحث میکنیم ما شرطی برای معقولیت نکردیم، بنابراین تونستیم تقسیم کنیم، بعد وقتی تقسیم میکردیم هیچ اتفاقی نمیافتاد. وقتی هم تقسیم میکردیم اقسامی پیدا میشد که فیه بلاغ، در اون اقسام من بلاغ بود، در هر یک از اینها بلاغ بود، یعنی کفایت بود. اون وقت گفتیم که لازم میاد جمع و فرق و زیاده و نقیصه عارض شدن. در این قسمت دوم عوارض غریبه رو عبارت گرفتیم از قابلیت قسمت، خود مقدار، و همچنین جمع و فرق و زیاده و نقیصه و اختلاف در وضع یا قابلیت وضع. ولی توجه کنید در قسم قبلی تقسیم برای ما مشکل درست میکرد، معقول از معقولیت مینداخت. در قسم اول تقسیم برای ما مشکل درست میکرد، معقول از معقولیت مینداخت. اونجا دیگه جای جمع کردن بود، جای فرق نبود، جای زیاده بود، جای نقیصه نبود. بعضی از این عوارض هست میشن اونجا، در قسم اول بعضی از این عوارض نمیاد، چون اونجا ما اگر تقسیم میکردیم شست رو از دست میدادیم و معقول از من میرفت. بنابراین دیگه ما فرق رو نداشتیم، نقیصه رو نداشتیم، جمع رو داشتیم. جمع حتما باید میبود، زیاده حتما باید میبود. پس این اشکالی که ما در قسم دوم کردیم در قسم اول هم میکنیم، منتها در قسم اول سعی داریم که بعضی از این عوارضی که تو قسم دوم گفتیم نیاریم، تو قسم دوم اول نمیاریم، بلا اشکال باقی، اشکال در هر دو هست. ایبی هم نداره که در قسم اول ما اون اشکال رو گفتیم، در قسم دوم این اشکال رو میگیم. در قسم اول اشکالی کردیم که زودتر وارد میشه، یعنی اصلا ما خراب کردیم قسم اولو، نذاشتیم نوبت این اشکال رو دوم برسه، یعنی با خلف فرض اصلا قسم اول رو ما باطل کردیم، نذاشتیم که قسم اولی باشد و بعد عوارض غریب برش عارض بشه. بله عوارض غریب هم وارد میشه، اشکال هم داره، اما ما اشکال اساسی تر رو اونجا گفتیم و قسم رو از بیخ چندیم. ولی در اینجا چون اون اشکالی که در قسم اول وارد نمیشد وارد بود وارد نمیشد، ما ناچار شدیم که از این اشکال استفاده کنیم. از توجه داشته باشید که اشکالی که ما در قسم دوم کردیم در قسم اول هم وارده، مثلا ما در اینجا تفکر ندیدیم. با این تفصیلایی که گفتم، یعنی یه استثناءهایی کردم، اون استثناء در ذهنتون باشه. و ذالک صفحه 2376 صفحه 8 و ذالک، یعنی این خلفی که لازم می آید لعنم. خلف چرا لازم میاد؟ لعنم قسمت، چون قسمت آرزتون لها، یعنی لصورت عقلیه، به سبب شیء فیه ذو مقدارون، به سبب شیء که در اون شیء ذو مقدار است. ابن سینا گفت به سبب شیء که در اون شیء قدر است. ایشون می فرماید به سبب شیء که در اون شیء ذو مقدار است. من توضیح دادم که شیء که عامل جواز تقسیم مجرد می شود جسم یا جسمانی، که اون جسم و جسمانی ذو مقدار است. شما گاهی به مقدار این دو تا توجه میکنید، میگید صورت در مقدار این دو تا حلول کرده، قهرن صورت تقسیم میشه چون مقدار تقسیم میشه. گاهی به جسمی که این صورت درش حلول کرده که زو مقدار توجه میکنید، میگید این جسم که زو مقدار تقسیم میشه پس صورت هم تقسیم میشه. وقتی که این صورت رو حلول دادید در جسم و جسم هم دارای مقداره، هم میتوانید بگویید که این صورت در مقدار حلول کرد، هم میتونید بگید در دو مقدار حلول کرد. پس هم تعبیر به مقدار درسته، هم تعبیر به دو مقدار درسته. این صورت هم محلش مقدار میشود، هم محلش اون دو مقدار میشود. وقت به سبب شیعی که مقدار است یا به سبب شیعی که دو مقدار است تخته میشه، یا قابلیت قسمت پیدا میکنه. خب ارچنم تا اینجا مطلب تمام شد. همین که گفتیم قسمت عارض میشود به سبب شیء فیه زون و زمینش فیه رو به خود شیء برگرده میگیم. همین که این مطلب رو گفتیم مطلب ما نتیجه گرفته شد، گفتیم قسمت عارض میشود به سبب این شیء و چیزی که عارض شود به سبب خارج میشود عرض غریب هست. این قسمت میشود عرض غریب برای صورت و عرض غریب را از صورت باید محو کنیم، پس قسمت رو باید از صورت محو کنیم و بدون صورت قسمت نمیشود و حال مطلوب. اینجا مطلب تموم شد. فی اقل منه کفایه میخواد عرض غریب های دیگر رو ثابت کنه که جمع است و فرق و زیاد و ناقص. فی اقل منه کفایه در کمتر از این شی، در کمتر از این معقول که زو مقدار شده کفایت است. یعنی اگر باز قسمتش کنیم جزءش رو به دست بیاری اون جزء هم کار همین کل رو میکند، اون جزء هم کافی است، ما رو از این کل بی نیاز میکنه. از نظر حقیقت مثل این کله، از نظر معقولیت هم مثل این کله. فإن احد القسمین و این کان متشابها للقسم الاخر فهو حافظ لنوع صورت المقوله. این وصلیه داریم، معلوم میشه در عبارت مصنفم که این کان متشابها بود ما همین حالت وصلیه رو میتونیم داشته باشیم تو خواجه در عبارت ایشون رو توضیح میده و نسخه هم واو دارن و این دارن. این نیست، اگر این تنها بود شرط میشد. فإن احد القسمین اگر متشابه باشد حافظ نوع صورت معقول است، اما فادش اینه که اگر متشابه نباشد حافظ نیست. اما اگر این وصفیه باشه، یعنی ولو متشابه هست فهو حافظون، اونجا که متشابه نباشد، اونجا که متشابه نباشد چه مسلم تقسیم میشود، تقسیم بالفعل میشه و صورت معقول حفظ نمیشه. ولی در اینجا که متشابه هست تقسیم میشه، تقسیم بالقوه. وقتی تقسیم بالقوه شد صورت معقول حفظ میشه، صورت معقول کل حفظ میشه، هم به خاطر اینکه الان تقسیم نشده، هم به خاطر اینکه اگر هم تقسیم بشود اجزاش متشابهن و اون صورت معقوله رو از بین نمیبرن. تقسیم اون صورت معقوله رو از بین نمیبره چون اجزا اجزا متشابهن. پس این جزء متشابه، این قسمی که احد القسمه چون متشابه با قسم دیگر است نوع صورت معقوله رو حفظ میکنه. اگر مختلف بود نوع حفظ نمیکرد. اگر مختلف باشد تقسیم بالفعله، پس عارض غریب بالفعل عارض میشه. اما متشابه هست تقسیم بالقوه است، با عارض غریب بالقوه عارض میشه. پس در هر دو صورت این عارض غریب رو داریم، اگر چه متشابه هست ولی عارض غریب رو دارد. دقت میکنید من این اگر چه رو به کجا مرتبط میکنم؟ به هو و حافظون مرتبطش نکردم. میگم اگر چه این جزء متشابه هست و در نتیجه حافظ کل هست ولی بالاخره عارض غریب است برای کل. اگر جزء متشابه نباشد که به طریق اولا عارض غریب، اگر جزء متشابه نباشد قسمت بالفعله و عارض غریب بالفعل حاصل شده. اگر قسمت بالقوه باشد قسمت عارض غریب بالقوه عارض شده، یعنی میتواند عارض شود و هر دو ممنوعه. هم عروض عارض غریب بالفعل ممنوعه، هم این که بتواند عارض شود در مجرد ممنوعه. اگر چه متشابه نباشه حافظ است. اگر ببینید حالا جور دیگه معنا کنم که حرف شما درست بشه، که فهو و حافظون رو ما تتمه انوستیه بگیریم. یعنی اگرچه متشابه هست ولی حافظ هم هست. اینطور دیگه معنی کنم، اینجوری بگم، در صورتی که مختلف باشه اجزا، تا وقتی تقسیم نکردید حفظ هست. اگر متشابه باشد، اگر متشابه باشه ولو متشابهه ولی حافظ صورت هست، ولو متشابهه حافظ صورت هست. اونجایی که تقسیم تقسیم بالفعل باشه، اگر تقسیم کنید صورت از اون میره. اینجا که تقسیم تقسیم بالقوه است، حالا چه اقسام اختلاف داشته باشند، چه اقسام تشابه داشته باشند، حفظ صورت معقوله حاصله. و این شخص الان میخواد تقسیم بالقوه رو مطرح کنه. البته اگر این شرطیه باشه راحت تر ما معنا میکنیم، اما چون در نسخه عرض کردم این وصفیت، ما ناچاریم این توجیهات رو بکنیم. جامعه رو چون متشابه من متوجه شما نشدم. متشابه قبلا واجب جامعه بین تقسیم کردن بین تقسیم و عدد. درست، اون مسئله که ارشاده می فرمایید که کان متشابهن رو تشابه رو جامعه گرفته بود خواجه، ما گفتیم این جامعه به جای تشابه عوض میشه و میشه بالقوه. یعنی جامعه رو ایشون متشابه گرفته بود، ما بالقوه میگرفتیم.